بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلوات علی رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. در آیه شریفه 133 از آل عمران به دنبال مباحثی بودیم که تذکری و ذکرا باشه برای معاد و قیامت و مرگ و بهشت و جهنم. کلمه جنت در این آیه شریفه ما را بران داشت که در ذیل این آیه شریفه نکاتی رو تدبر کنیم. نکته سوم، دو تا مطلب گفته شد. سوم، اله، اله به معنای انتهای غایت. در این آیه خب هر ابتدا انتهای غایتی یک ابتدای غایتی هم براش تصور میشه. سار او اله در مقام توضیح این انتهای غایت بودیم، گرچه در تأمل ظاهری و سطحی ابتدای غایتی براش تصور نمیشه اینجا، لکن میشود با یک تأملاتی ابتدای غایت هم ساخت. به این صورت که آغاز حرکت انسان به سوی اسباب مغفرت، چون سار و الی مغفرت میرسیم که مغفرت اسباب مغفرت هست. حرکت انسان به سوی اسباب مغفرت و آمرزش و عاقبت به خیری از خود انسان شروع میشه، سفر من النفس الی الحق که در اسفار اربعه میشه سفر من الخلق الی الحق، یکی از مصادیق مسافرت از خلق به خالق. به بیان دیگر میتواند علت قایی و غایت و نهایت زندگی انسان مغفرت باشه، همونطور که غرض از خلقت جز با عمل صالح تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین زندگی انسان ابتدای غایتش بلوغه، و بیان دیگر ابتدای غایتش بلوغه. بلوغ کیه؟ بلوغ آن زمانی است که انسان قدرت انجام اعمال رو عقلن و شرعن داره. انسان آفریده شده برای عمل، برای کار. نهایتاً هم عقل ما و هم شرع میگه که یک زمانی شروع میشه، این زمان کار تکلیفی. کی هست بلوغه؟ آیه میفرماید سارعوا من البلوغه، من زمن البلوغ، از اون وقت بلوغ، از اون موقعیت بلوغ به سوی مغفرت. تا بالغ شدید بشتابید. از بلوغ، از دوره بلوغ، آغاز بلوغ شروع میشه ابتدای غایت. انتهای غایت هم عمل صالح. حرکت به سوی غایت که عمل صالح است. آغاز حرکت و سیر که باید به سوی یک نهایتی باشه که اون نهایت رستگاری، فلاح، رستگاری، نجاح ازش تعبیر میشه. بنابراین سبقت و مسابقه و حرکت و تلاش و کار آغازش بلوغه و انتهایش هم که دیگه نهایت نداره، متعدد فراوانه. این مطلب سوم. مطلب چهارم، برای بیان اسباب مغفرت. سارو الی مغفرت، مغفرت که در اختیار ما نیست، تکلیف از طرف خداوند به فعلی تعلق میگیرد که مقدور من باشه، در اختیار من باشه. مغفرت کار خداست، کار من نیست. پس یقینا باید یک مضافی در تقدیر گرفته بشه. سار او الی اسباب المغفره. حدود 8 مورد در مجموع البیان اسباب مغفرت ذکر شده. 1، اسلام. ابن عباس میگه سار او الی مغفرتن، یعنی اسلام، بشتابید به سوی اسلام که سبب مغفرت. 2، اداء فرائض. حضرت امیر، حضرت امیر علیه السلام می فرمان مغفرت یعنی اداء فرائض، واجبات رو انجام بدید. واجبات اسباب مغفرت. 3، هجرت. از ابن عالیه سنی نقل میشه سارو الی مغفرت یعنی سارو الی هجرت. هجرت هم معنای وسیعی داره. 4، اولین تکبیر در نماز، تکبیرات الاحرام، سار و الی تکبیر. انس ابن مالک نقل میکنه اینو، سال و الی مغفرتن یعنی تکبیر، تکبیرات الاحرام، یعنی اما عجلو به صلاتی که میگن، یکی از مصادیقش اینه که سار و الی تکبیرات الاحرام. 5، اداء طاعات. سعید ابن جبیر، اداء طاعت ها، انجام واجبات، ترک محرمات، این اسباب مغفرت هست. 6، صلوات 5. از یکی از صحابه به نام یمان نقل شده. 7، جهاد. از ضحاک نقل شده. 8، توبه. از اکرمه. اینا رو مرحوم صاحب مجموع البیان ردیف کرده که اینا اسباب مغفرت هست. یقینا این 8 مورد مصداق هست، مصادیق اسباب مغفرتن. شما میتونید خیلی چیزا رو نام ببرید که اسباب مغفرتن در این جهان بر اساس قرآن و حدیث، مصادیق فراوانه. اینم مطلب 4. مطلب 5، جنت. جنت خب به معنای بهشت که معنای هم پنهانی داره و هم معنای حفاظی. جنت، جنت، جنت. جنت یعنی مخفی، جنت، جنت یعنی سپر، جنت هم یعنی باغ. در رابطه با جنت قیامت، باغ قیامت، هر سه تا معنا وجود داره، یعنی باغهای بهشت هم سپرند از همه بدیها، هم مخفی هن، الان نمیدونیم کجا هن. این جنت غایت بعد از غایته. سار او الی مغفرت من ربکم، بعد می فرماید و جنتن. این جنتن غایت بعد از غایت است، عطف غایت به غایت. غایت اولی غایت عملیه، غایت بعدی غایت مکانیه، یه چینش منظم. شما بشتابید به سوی اسباب مغفرت این اعمال، بعد در حقیقت شتاب به چیه؟ شتاب بهش رفتنه. بشتابید به اعمال صالحه تا تنتقلو الالجنه. پس میشه عطف غایت بر غایت، غایت زمانی یا مکانی بر غایت فعلی. پس غایت اول شد فعل، غایت دوم شد مکان. در زندگی آدمیزاد رو کره زمین که از بلوغ شروع میشه، زندگی حقیقی انسان از بلوغ شروع میشه. چرا؟ چون زندگی حقیقی انسان عبارت است از اون زندگی که غرض خالق را تحقق میبخشد. غرض خالق رو چی تحقق میبخشد؟ تکامل، کمال. معرفت. و ذالک لا یحصل الا بالعمل. انسان شروع میکنه از بلوغ به فعالیت های صالحه و اعمال صالح تا برسه به شروعش از اینه، تا میرسه به این رستگاری کامل میشه، تا منتقل میشه به بهشت، به زندگی حقیقی. اگر انسان اهل عمل صالح شد، دقت بفرمایید، الا مغفرتن، آیه شریفه میفرماید که سار و الا مغفرتن، گویا همیشه ما داریم گناه میکنیم دیگه، یعنی گویا زندگی انسان بر گناه بسته شده که همش باید بری به طرف مغفرت. این معنی چیه آیه سار و الا مغفرتن؟ همانطور که مشخص شد سار و الا مغفرتن به اسباب مغفرته. کسی که سرعت بگیره به سوی اسباب مغفرت، یا گناه نمی کنه، یا گناه نمی کنه، یا اگر گناه کنه مشمول مغفرت میشه. و خود این که گناه نمی کنه انسان مغفوره. مغفوره یعنی چه؟ یعنی مورد رحمت خداست. رحمت خدا به دو صورت حاصل میشه: یک، گناه نکردن، دو، توبه. توبه با چی حاصل میشه؟ با توبه پشت سر چیه؟ مغفرته. بنابراین وقتی اسباب مغفرت رو در تقدیر میگیرید، دیگه این سوال از بین میره که آه یعنی چه؟ خدا میگه همیشه به طرف مغفرت برید، پس همه زندگی ما گناهه. یا لحظه به لحظه گناه میکنی، لحظه به لحظه باید طلب. نه، اسباب مغفرت رو کسی انجام بدهد، کسی افعال مغفرتی را هم مغمش این باشه که اهل عمل صالح باشه. چنین انسانی سرعت گرفته به سوی مغفرت به این معنا، یعنی به سوی رحمت خدا، چون گناه نمیکنه، یا اگر گناه کرد توفیق توبه پیدا میکنه. انسان‌های صالح، کسی که دغدغه عمل صالح رو داره، اگرم گناه کرد توفیق توبه براش حاصل میشه، که حضرت جواد فرمودن المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال: توفیق من الله، یکیش همینه، خدا بهش توفیق میده. صالح گرایان موفق میشن، موفق به توبه میشن، گناه میکنن ولی موفق به توبه میشن. خب بعد از این که مغفرت تحقق پیدا کرد، نتیجه مغفرت منتقل شدن به زندگی حقیقی است که بهشت، زندگی دائمی بهشت است، که آیه شریفه میفرماید و جنت ششم ارض هست سماوات و الارض. اولین سوال اینه که چرا میگه که بشتابید به سوی بهشتی که ارضش این همه بزرگه؟ طول رو نمیگه. عرض رو هست سماوات و عرضش به اندازه آسمان ها و زمین هاست. عرض رو ها از سماوات و الارض، عرض، بله عرض ها دیگه، عرض رو ها از سماوات و الارض، اون با همزه است، اولی هم باید عرض و طول. به چه جهت؟ چون هرگاه ما بزرگی را در عرض تعریف کنیم و توصیف کنیم، طول خود به خود فهمیده میشه. وقتی یه چیزی میگید عرضش خیلی زیاده، عرضش خیلی زیاده هست، بدون طول که عرض معنا نداره، بدون طول عرض معنا نداره، اما طول بدون عرض معنا داره. یه نخ ممکنه هم بکشی به تا کجا بره، ولی دلیل بر عظمت نیست. وقتی عرض رو آیه شریفه میگه به اندازه آسمان ها و زمین هست، طول خود به خود فهمیده میشه که زیاده، از این با عظمت کامل میشه. بله؟ عرض بهشت، عرضها، عرض بهشت، فکر کردم واضح دیگه، عرضها زمینش برمیگه. میگه بشتابید به سوی مغفرت من ربکم و جنت ارزها از ارزها از سماوات و الارض ایها الکرام مبتدا خبره، یادتونه انشالله که جمله بعد از نکره صفته، جمله بعد از معرفه حاله، جنت نکره است، ارزها مبتدا بعدش هم خبره، این جمله اسمیه صفت جنته، جنتی که این چنین صفت داره، ارزها از سماوات و الارض و عدت للمتقین. بنابراین این بحث عرض که مطرح شده داره عظمت، میخواد بگه بهش بگه خیلی بزرگه دیگه، میخواد بفرماد بهش خیلی بزرگه، فکر نکنید این همه آدم میاد رو کره زمین بعد اگه آدم خوبی شدن همه اهل مغفرت شدن سرعت گرفتن به مغفرت بعد جا ندارن اونجا کجا میخوان برن، باید خیلی بزرگ توضیح میده، بله منتقل میشن به جایی که اینه که همه بشر رو کره زمین خوب بشن صالح باشن گنجایشش هست. بله در مقام تبیین عظمت وقتی شما عرض یه چیز رو بزرگ معرفی کردید طولش خود به خود هست، ولی از اون طرفی نیست. عرض و عصام در درون این جمله اسمیه ایها الکرام، در درون این جمله اسمیه تشبیه اتفاق افتاده، تشبیه معقول به محسوس یا تشبیه نامحسوس به محسوس. نامحسوس چیه؟ بهشته. بهشت الان برای ما نامحسوسه. خالق متعال برای این که شیرفهم کنه تفهیم کنه به ما که این بهشت خیلی بزرگه، تشبیه میکنه به آسمان زمانی که فعل جمله برامون محسوسه. حالا فعل جمله همینم محسوسه، نه همش که این هفت آسمان هفت زمینه که ما نمیبینیم که، ولی نزدیکتر از به ذهن ما بهتر درک میکنیم. از این باب هم عظمت بزرگی بهشت فهمانده شده با این جمله، هم تا حدود حسی شده که بفهمیم بزرگی یعنی چه. بزرگی به معنای این که جا زیاده هر چه بخوای زندگی میکنی، یه وقت نترسی بگی که آه دست زیاده ما پس چون دست زیاده ما کجا بریم، جا نداریم اونجا منتقل بشیم به ما رو میبرن تو جهنم، پس بهتره دیگه کاری انجام ندیم. اینم در رابطه با عرض و در رابطه با تشبیه. آخرین مطلبم یه سوال، خب پس جهنم انقدر بهشت انقدر بزرگه جهنم چطوریه؟ یکی از پیامبر پرسید آقا یا رسول الله بهشت انقدر بزرگه جهنم چطوریه؟ حضرت فرمودن سبحان الله اذا جاء النهار فأين الليل. بهش خیلی بزرگه جهنم خیلی بزرگ نیست، یعنی چه؟ این اگر نهار آمد شب چیزی نیست که، پس بهش بزرگتره. این رو میشه تحلیلش کرد که باب رحمت خدا باز سبقت رحمت و غضب جهنمی ها خیلی نیستن، جهنمی ها خیلی نیستن، اونایی هم که جهنمی میشن رد میشن از تو جهنم، از صراط رد میشن همونجا رو همون میله داغ پاک میشن میرن بهش، یعنی جای گسترده ای نمیخواد داشته باشه. جهنم لازم نیست خیلی گسترده باشه. اذا جاء النهار فأين الليل، روز که آمد دیگه شب معنا نداره، یعنی میخواد بفهمونن کوچیکه، کوچیکه. اینم توصیف میشه به این که جهنم کوچیکه بهش بزرگه، و معناش اینه که جهنمی ها فقط همون طغیانگرای درجه یکن، اونا هم خیلی نیستن. و از این فرمایش استفاده میشه که یهود و مسیحیت و همینا تا آخر حالا کیا مسلمون میشن، این معناش اینه همینا جهنم میرن که دیگه میخوان اکثریت برن جهنم، که بس باید جهنم رو بزرگ معرفی میکرد خدا. خب باید جا بشن که حداقل ببینید یک جایی که موقتی هست، مثلا تو هم دنیای ما اینطور یک جایی که موقت، شما رفتید دیگه مسافرت ها خود هم یه عربه ایم، یه جایی که موقت هست خیلی بهش توسعه و آبرق چیز نمیدن، موقعیت بهش نمیدن، اون جایی که نه استقرار تم کامله اونجا رو آبادش میکنن وسیعش میکنن، جاهایی که نه گذره، مثلا پل، یه پلی دیگه نمیان اینقدر بزرگ درست بکنن، کل مال گذره کوچیکم بود ازش میگذرن.